بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام رحیم و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنم. در جلسه‌های اخیر بحثمون درباره رضا بود. با رضایت هم معنا و معادل فارسیش هم معمولا خوشنودی گفته میشه. و با متعلقاتش، یعنی با حرفهای ربطی که بهش اضافه میشه، کما بیش معانیش ویژگی هایی پیدا میکنه، بار معنایی خاصی پیدا میکنه. رضیه و رضیه عنه و رضیه بهی و امثال اینا اندکی بار معنایی تفاوت بکنه. در مقابل رضایت هم معمولا کراهت بکار میگه، ولی چند تا مفهوم دیگه هم هست که با اینها قریب المعنا هستند. شایع‌ترش مفهوم محبت و دوست داشتن. برحال این عرض میکنم برای اینکه وقتی گفته میشه ما باید راضی باشیم از خدای متعال تبارک و تعالی، به حسب اقتضای مفهوم رضایت ابتداءً ذهن میره سراغ رضایت از کار کسی. ما از در استعمالات عرفی خودمون نسبت به انسان‌ها وقتی میگیم من از فلان کس راضی ام یا پدری از فرزندش راضی است، متبادر از این است که یعنی از رفتارش راضی است. می توان گفت که ابتداءً رضایت برای رابطه رفتار کسی با احساسات انسان وضع شده، یعنی عکس العمل انسان در مقابل رفتار کسی، رفتار موافقی باشه، عکس العمل موافقی باشه یا عکسش باشه. به هر حال در مورد رضایت از خدا، به خصوص با توجه به روایاتی که در این باب هست، کاملا روشن است که رضایت از افعال الهی ابتداءا منظوره، و اگر رضایت از ذات الهی هم مطرح میشه، به لحاظ این است که آدم وقتی از کار کسی راضی باشه از خودش هم راضی خواهد. تحقیق درباره اینکه اصل رضایت به فعل تعلق میگیره یا به ذات، و همینطور کراهت، محبت، اراده، امثال اینا، کار بزرگان و محققین لغت شناس است که ما تخصصی نداریم و از این نمد کلاهی نداریم. ولی بعید نیست که گفته بشه که رضایت ابتداءً به لحاظ فعل است و به فاعلش هم که تعلق میگیره از اون حیثیت هست. ولی خیلی هم احتیاج به این تحقیق نداریم، برای اینکه در این روایتی که از حدیث معراج خوندیم و رضا به ما قسم تو داریم، بنده راضی باشد به اون چه قسمت کردن براش. و در روایات فراوانی از رضا به قضاء الله، یکی محل بحث روشنه که رضایت از افعال الهی است. و همونطور که اشاره شده در جلسات قبلی، هر قدر ما دایره افعال الهی را وسیع تر ببینیم، زمینه رضایت و کراهت هم بیشتر مطرح میشیم. ولی اینجا یه مشکلی همیشه وجود داشته در بین کسانی که با این مفاهیم آشنا می شدند، که آیا همه چیز در عالم مشمول قضاء الهی است و باید بهش راضی بود، یا نه اون چه حوادثی که اتفاق می افته بخشیش ها می شه گفت این کار خداست، قضای الهی است، تقدیر الهی است. بخشی دیگه شو نباید گفت قضای خداست یا کار خداست، باید گفت کار فایل‌های طبیعی است یا فایل‌های انسانی یا غیر انسانی، مثلا جنیان فرض یا فرشتگان. مشکل اصلی این بود که اگر ما بگیم همه چیز مشمول قضای الهی هست، یا به تعبیر دیگری همه چیز کار خداست، انتساب دارد همه چیز به فعل و اراده الهی، در چند جمله دچار مشکل میشه. یکی در حوادث ناگواری که پیش میاد و آدم به فطرت خودش نسبت به اینا نگران میشه، وقتی میبینه کسان بیگناهی به رنج و زحمت میفتن، آدم متأثر میشه، این چجور میشه راضی باشد به این کار. مشکل ترش اگر ما قضای الهی را شامل افعال اختیاری انسان هم دانستیم، گفتیم کارهای اختیاری انسان هم اینها هم همش مشمول قضای الهی است و از اون جهتی که مشمول قضا است باید بهش راضی باشیم. ما سوال میشه که بسیاری از کارها گناه هست، خدا هیچ وقت راضی نیست به این کارها، ما چطور بگیم اون گناهی که از کسی سر زده، مخصوصا جنایت های بزرگ، این مشمول قضای الهی است باید بهش راضی بود؟ مگه میشه به جنایت هم آدم راضی باشه؟ مگه خدا اجازه میده ما راضی باشیم از گناهان، از معاصی؟ مخصوصا با توجه به این که ما احکامی داریم و دستوراتی داریم که در مقابل عصیان‌ها و گناه‌ها و رفتارهای ناهنجار باید خشم کنیم، اخم کنیم، برخورد کنیم. روایت داریم اگر کسی ببیند که گناهی داره انجام میگیره و اخ نکنه، ابروهاشو در هم نکشه، رو ترش نکنه، آتش جهنم صورت او را چروکیده خواهد کرد. من لم یکفهر و وجهه، کسی که اکفهرار، اکفهرار همینه که قیافه آدم در هم بره، اخ میکنه وقتی میبینه دارن گناه میکنن، اگه آدم رو ترش نکنه این گناه کرده خودش، عقوبتش این است که آتش جهنم صورت او را ترش چروکیده خواهد. و بالاخره خیلی جاها باید تبری بجوییم، باید دشمنی کنیم، همینطور که حب فی الله داریم بغض فی الله هم داریم. چطور میشه در مورد اون کسی که باید آدم دشمنش باشه بگه این قضای الهیست راضی باشه؟ این یک مشکلی است که از همون اوائل صدر اسلام وقتی این معارف مطرح میشد و اینا برای کسانی سوالات پیش میامد. از این جهتی ادهی از همون ابتدا گفتن نه، قضای الهی محدوده، قضای الهی شامل افعال اختیاری نمیشه. چیزهای مشمول قضای الهی است که باید بهش راضی بود که ما هیچ نقشی درش نداشته باشیم، افعال طبیعی است. این هاست که باید دادم راضی باشه، نه الا اونایی که در اثر فعل اختیاری کسی حاصل میشه، حالا یا خودمون گناهی کردیم نباید راضی باشیم، دیگری گناهی میکنه جنایتی میکنه نباید به کار او راضی باشیم. برای اینکه راضی نباشیم باید بگیم این مشمول قضای الهی نیست. اگر باید به همه اونچه قضای الهی شاملش میشه راضی بود، پس باید بگیم اینا مشمول قضای الهی نیستن. این یک راهی است که بعضی از شاید بشه گفت اشخاص سطحی نگر پیشنهاد دهیم. بعضی دیگه اومدن یک راه معتدلی را بشه مطرح کردن که گاهی ممکن آدم افعالی انجام بده که خودش هم نقشی درش داشته باشه، بی اختیار صرف نباشه، اما اختیار انسان درش ضعیفه، عوامل غیر اختیاری که کمک میکنه به انجام اون کار اونا خیلی قوی تره. و استنادم کردن به بعضی از روایات که قضای الهی در چند چیز است: مرگ و حیات و فقر و غنا و مرض و بیمار سلامتی و درسته که آدم میتونه رعایت بهداشت کنه سالم بمونه، اما همیشه سلامتی در اختیار آدم نیست، گاهی بیماری واگیری پیدا میشه مریض میشه، یا خیلی احتیاط کنه آدم همیشه تصادف نکنه با عواملی که موجب مرگ انسان میشه، حواسش رو خیلی جمع کنه، محتاط در رانندگی احتیاط بکنه. خب گاهی او احتیاط میکنه یه راننده دیگه بهش میزنه. در این جور جاهایی که ولو فعل اختیاری هست اما یه عامل غیر اختیاری طبیعی در کار است که استنادش به اون کار مثلا بیشتره، این جاها میشه گفت قضای الهی است باید راضی بود. اما اونجایی که 100% کار اختیاری آدم هست، همه مردم میگن این کار خودته یا کار فلان شخص، اون دیگه مشمول قضا نیست و نباید به اون راضی بود. بعضی هم به این وسیله خواستن مشکل رو حل کنن و یه جوری جواب بدن به این که چگونه باید به قضای الهی راضی بود، قضایی که فعل جمله شامل افعال اختیاری هم میشه. ولی بسیاری هم تصریح کردن که هم بر اساس اطلاق ادله و هم بر اساس برهان عقلی همه چیز مشمول قضای الهی است. که در جلسه قبل نمونه شو عرض کردم که همه چیز با علم و اذن و مشیت و اراده و قدر و قضا است. اطلاق اینا شامل افعال اختیاری انسان نمیشه. اینها مشکل دارن در توضیح این که چگونه آدم باید به شرور، به معاصی، به جنایات، به اینا چجور میشه راضی بود. یه جوابی عرض کردیم در جلسه قبل که دوتا مقدمه داشت، یکی اینکه انسان میتونه نسبت به یک حادثه از دو جهت انفعال داشته باشه، یک حالت رضایت نسبت به یک حیثیتی و کراهت نسبت به حیثیت دیگری. همه اون چه واقع میشه در عالم از اون جهتی که نهایتا ممکن الوجود است، علتش سلسله الالمنتهی میشه به ذات واجب، استناد به خدای متعال خواهد داشت، برای اینکه اون علت الالل هست. علل مع الواسطه هم علت هست. این یک حیثیت، یک حیثیت ارتباطات خاصی است که بین یک کار و بعضی از آثارش هست، مثل ظلمی که به کسی میشه. یکی از لحاظ این که یک پدیده وجودی است، یک امر ممکن الوجودی است، تحقق پیدا کرده، وجودش از خداست. اما اینکه این فعل از کسی صادر شده به قصد جنایتی، موجب ضرری برای مؤمنی شده، این یه حیثیت دیگری است. از این حیثیت میشه ناراضی بود، شاید باید ناراضی بود در مواردی، بلکه باید دشمن داشت، بغض داشت. و برای توضیح این نکته ای را که از بزرگانی فرا گرفته بودیم، عرض کردیم که یک نگاه کلی به همه عالم هستی میشه داشت، همانند یک پازلی، یک مجموعه ای که همه چیزش با هم مربوطه، و اگر یک جاهایش ناهمواری هایی وجود داره، یا یه تابلو نقاشی است که از جاها رنگ های سیاهی وجود داره، این در همون جزء به نظر ما زشت است. اما همین رو وقتی در کل این تابلو نگاه میکنیم، زیباست و از این جهت خیر است و باید به اون راضی. یه توضیحی دادیم ما که حتی بزرگترین زشتترین حوادث عالم هم که در روز عاشورا تحقق پیدا کرد، از اون جهت که منشأ خیرات و برکاتی میشه، کسانی به واسطه شهادت سید الشهدا هدایت شدن و بدل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. این حادثه باعث شد که میلیون ها انسان از جهالت نجات پیدا کنند، حق را بشناسند، باطل را بشناسند و به خدا نزدیک بشند، تا روز قیامت هر وقت یاد سید الشهدا میفتند، اشکشون جاری میشه، ثواب ببرند. همه اینا که آدم حساب کنه در مقابل اون حادثه چند ساعتی، این مجموعش یک حادثه زیبایی است، نقاشی زیبایی است. از این جهت میشه راضی بود. ولی بالاخره بعضی سوء تفاهم هایی، سوء فهم هایی در این زمینه هم وجود داره که باید به اونها توجه داشت. ما به اون کج فهمی ها و کج اندیشی ها و بعد کج رفتاری ها مبتلا نشیم. در میان کسانی که ادعای عرفان و از این مقولات، تصوف و عرفان و اینها، بحث لفظیش و اینا کار ندارن، این که توجه به معنویات به خیال خودشون بیشتر دارند و یا به تعبیر بعضی اهل طریقت هستند، از شریعت گذاشتن، اهل طریقت هستند و به حقیقت میرسند، اینها گاهی یک کج‌فهمی هایی در این زمین ها وجود داره که اینا رو باید بهش توجه کنید. بعضی ها در اثر همین که میگن نه همه چیز کار خداست و اینهایی که گفته شده دشمنی کنید با فلان شخص یا فلان کار، اینا مال افراد عادیه، اونایی که معرفتشون کامل میشه و اهل طریقت میشند و احیانا مثلا واصل میشند و این حرفا دیگه، اونا یه جوری دیگه میشن. اونا هیچ چیز را بد نمیدانن، با هیچ چیز کس دشمن نیستن، از هیچ چیز ناراضی نیستن، همه چیز براشون زیباست، همه چیز را دوست دارن و همه کس را دوست دارن. و اصلا دشمنی و اینا برایشون مفهومی نداره. در بین مدعیان عرفان و تصوف گاهی همچون فکرهایی هم پیدا میشه. وقت وقتی سوال میشه که آقا پس این دستوراتی که ما داریم، جهاد با دشمنان، بغض اهل معصیت و کفر و عصیان، حتی در خود قرآن داریم به کر ره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، خدای متعال کفر و عصیان را مکروه شما قرار داده. چیزی که مکروه است که نمیشه مرضی باشه، کراهت در مقابل رضایتی. میگن نه، اینا مال بعضی از مراتبه. کسانی که به کمالاتی میرسن دیگه از این مراحل میگذرن. خب میدونید نقل شده، البته حالا من تحقیقی در اینا ندارم، خیلی در تاریخ اقوام و ملل و نهل خیلی وارد نیستن، اما نقل شده که بعضی از همین گروه های منصوب به تصوف و عرفان و اینا میگن آدم به جایی میرسه که دیگه نماز هم برش واجب نیست، حتی انجام دادن رکوع و سجود و اینا حجاب میشه برای انسان. یه هم چیزایی هم بعضی ها نسبت دادن، انشالله که این نسبت ها درست نبود. این اشخاص گفتن که این احکامی هم که راجب بغض و کراهت و دشمنی و مبارزه و اینا هست، اینا مال همه نیست، مال اون کسانی نیست که هنوز به عرفان حقیقی نرسیدن. اونها که برسن میگن عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. همه عالم شامل فرعون هم میشه، شامل ابلیس هم میشه، ملاکش هم اینه که از اوست، اینا هم که از اوست هم بالاخره خدا خلقشون کرده، پس همه رو باید دوست داشت. اصلا باید واژه دشمنی را از فرهنگ خودمون حذف کنیم اگر رسیدیم به اون مقامات عالیه عرفان. بحث رو میخواییم که آقایون ولی ما هممون معتقدیم که اینا انحراف هست و افکاریست که خلاف سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهارهم الله اجمعین و خلاف نصوص قرآن است. در قرآن ما دستور داریم کسانی را لعن کنیم، خدا لعن میکنه، ملائکه لعن میکنند، ملائکه یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون و چیزهای دیگری. این چطور میشه که آدم نسبت به همه اینا محبت داشته باشه و از افعالشون هم راضی باشه؟ اینها کج‌فهمی است. دلیلش هم این است که خلاف سیره پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، بلکه خلاف نصوص کتاب و سنت. ولی خب حالا شبهش را چگونه باید جواب داد؟ با این نگاه که آدم نگاه بکنه که همه چیز کار خداست و کار خدا همش زیباست. الذی احسن کل شیء خلقه، و هیچ موجود دیگری هم مستقلن در ملک خدا نمیتونه تصرف کنه. انسان ها میگه کاری میکنن، هم خودشون مملوک خدا هستن هم کارشون. والله خلقکم و ما تعملون. چون همه اینها از خدا هستن و خدا عین جمال است، عین کمال است، عین رحمت است، از هیچ چیز آدم نباید بدش بیاد، همه چی رو باید دوست بدن. این فکر غلط است. اما چگونه باید جواب داد؟ اگر نظر مبارک آقایون باشه که یا کسانی که بودن در جلسه قبل، یه مقدمه دیگه هم عرض کرده بودیم که اینجا هم اشاره کردم، این حیثیت های مختلفی که در کارها هست در روح انسان هم لایه های مختلفی متناسب با این حیثیت هاست. و اونهایی که روح قویی دارند ممکن است در آن واحد از یک حادثه چند نوع عکس العمل داشته باشند. در یک لایه از روحشون کراهت داشته باشن، انفعال شدیدی هم حتی ازشون ظاهر بشه، ولی در یک لایه دیگری روحشون راضی باشن. و هر کدوم از اینا توجه بیشتر کنن، اثرش بیشتر در رفتارشون ظاهر میشه، ولی هر دوش در آن واحد میشه موجود بشه. اینا یه مقداری اگه خدای متعال توفیق بده، اینا یه مقداری بیشتر توضیح دادن در حدی که عقلم میرسه و بیانم اجازه میده. کارهایی که از خود ما سر میزنیم و به ما نسبت داده میشه که این کار ماست، سطوح مختلفی داریم. کسانی که عزیزانی که در روانشناسی اینا بیشتر کار کردن این چیزها رو بهتر از بنده میدونن. ما گاهی با یک حادثه مواجه میشیم، یک عکس العملی از ما که انه غیر اختیاری است سر میزنیم. اینا رو میگن افعال انعکاسی، رفلکسی. هیچ اختیاری که انه آدم نداره. فرض کنید یهو یک صدای مهیبی بیاد به آدم میلرزه، تکون میخوره، میگه چی؟ میگه ترسیدم. یه نوع ترسی، این غیر از اون ترسیست که مورد دستور تکلیف هست یا مضمومه یا مطلوب. یهو صدای میاد میلرزه، تکون میخوره. افعال دیگری هم هست، مثالهای زیادی داریم. این حالا تقریبا افعال غیر اختیاری است. البته همینجا بین پرانتز عرض کنم که انسان هایی هستند در اثر اینکه خودشون خوب تربیت میکنن، لااقل در بعضی از حالات، بعضی از ساعات، در بعضی از شرایط، حتی این حالات انفعالی خودشون هم نمیتونن کنترل کنن. ولی عموم مردم اینجوری نیست. هر کس باشه، شاید اون داستان حضرت موسی علیه نبی جناب علیه السلام که وقتی عصا را انداخت، القه عصا، وقتی عصا را دید تعبیر قرآن اینه که ترسید، قلنا لا تخف سنعید ها سیرت الاولا. و در اون آیه داره انی لا یخاف لدی المرسلون، شما نباید بترسید، نگران نباش، خدا فرمود نترس. اون مثلا حال شاهده. البته یه تفسیر دیگری هم هست، حالا نمیخوام تفسیر آیه بکنم تا وجوه مختلف هست. شاید اون حالتی که در اون حال موسی ترسید همون حالت انعکاسی است که آدم از این صدای عجیبی، محیط، یک حالت غیر منتظره، غیر اختیاری آدم درش پیدا میکنه. شاید رنگش هم بپره. این در این مرحله که انه ما اختیاری نداریم. یه مراحل دیگری هست، کمابیش افعال اختیاری هست، اما باز به قول روانشناسا افعال شرطی است. یعنی آدم در اثر عادت کردن و تکرار و اینها یه حالتی شبیه حالت غیر اختیاری پیدا می‌کنه. حالا اون داستان فعل‌های شرطی و اینا رو هم آقایون تو روانشناسی دیدن. اینم یه حالتی است نزدیک به فعل طبیعی که انه غیر اختیاری است. فرض کنید آدم یک داستان عجیبی میشنوه، به طور طبیعی داستان‌های خنده‌دار، یک جوک خیلی جالبی میشنوه، آدم بی اختیار میخندد. در مقابلش هم یه حالت مشمئز کننده میبینه، ناراحت میشه، نخ میکنه، به طور طبیعی فکرش نمی کنه که باید این کار رو کرد یا نه. گاهی آدم از طرف میبینه کسی که داره گریه میکنه اون گریهش میگید. افراد ضعیف و نفس به خصوص در خانم ها این زیاده که از دیدن حالت گریه در کسی زود گریه میفته. عکسش در خنده هم میداره، به کسی میخنده اونم میکنه. حتی شده باید شاید ما خودمونم تجربه کرده باشیم یه کسی خمیازه میکشه، منم خمیازه خمیازه که شرایط طبیعی برای خمیازه کشیدن نبود، هم اون خمیازه کشیدن غیر اختیاری کردنه اون خمیازه. اینا هیچ چیزهاییست، این انفعالاتیست در آدم پیدا میشه تقریبا غیر طبیعیست. از کندم به یک معنا میشه انسانهایی بشن چنان خودشون رو تربیت کنن که حتی اینها هم در اختیار خودشون بیان، بلکه بالاتر حتی تصورات ذهنی و خطورات ذهنیشون هم در اختیار خودشون بیان. هر وقت هرچی میخوان درباره هرچی میخوان فکر کنن، تا حدی نمیگم به طور کلی، تا حدی کنترل میتونن بکنن ذهن خودشون درباره هرچی میخوان فکر کنن. اون چون در و دروازه ذهن باز نباشه که هرچی میخواد بیان بره، آدم نتونه ادراک نماز هم بتونه با حضور قلب بخونه. فعل جمله میشه انسان خودشو تربیت کنه که تا حدود زیادی حتی این انفعالات هم تحت کنترل آدم داره بشه برای آدم اختیاری. میگن حالا العهدت و علالقائلین، میگن انسان به این مقامی میرسه که اسمش عرفا میگن مقام جمع الجمع، که در آن واحد میتونه توجهات مختلفی و حالات و افعال مختلفی داشته باشه که احیانا افعال با هم نمیزازن، ضد همن، اما میتونه در آن واحد همه اینا رو داشته باشه یا چند تاشون رو با هم جمع. از کردم بعضیش قابل تجربه هست برای خود ما. گاهی آدم از یک حادثه ای پس من گریهش میگیره، از روزه خوندن میگه، از مصیبت خوندن گریهش میگیره، ولی خوشحال این که داره برای سید الشهدا گریه میکنه. پیش نیومده برای شما آدم داره اشک میریزه، اما خوشحال است که خدا توفیق شده که گریه کنه. هم خوشحال است هم غمگین، که انه دوتا ظرف داره در روح انسان، یه جا ظرف مال یه خوشحالیه، یه ظرف مال اندوه هست. این به مال تشبیه هست میفرن ما. آدم اینجا موجود عجیبیه، خدا اونچنان ممکنه انسان را توفیق بده به جایی برسید که چیزهایی که ما کل محال میدونیم و شاید بعضی تصور کنند که محال است، اون رو میتونه انجام میده بإذن الله. به هر حال فعل جمله اینا باید پذیرفت که نسبت به شروری که در عالم اتفاق میفته، حتی افعال بدی که خود آدم انجام میده، حتی گناهانی که از دیگران سر میزنه، با یک نگاه دیگری میتوان از اون راضی بود. در این حالی که کار بدی است، زشتی است، آدم اکثر عمل هم نشون میده، طرف هم رو لعن میکنه. اما همینطور که عرض کردم، حالا بهترین مثالی که ما و شما ها بهتر میدونیم تصور کنیم، شمر را لعن میکنیم، اما اگه شمر نبود این داستان عاشورا اینجور رونق پیدا میکرد در عالم و این همه برکات به دنبالش پیدا میشد؟ حتی ابلیس، اگه ابلیس نبود بندگان شایسته خدا در اثر مبارزه با ابلیس به اون مقامات می رسیدن؟ ابلیس نبود وسوسه‌ای نمی کرد، اون مردم گناهی نمی کردن، انگیزه‌ای برای گناه نداشتن، یا انگیزشون ضعیف بود. این کسانی که در اثر مبارزه با ابلیس، مبارزه با نفس به مقامات عالی می رسن، مجاهده می کنن، باید یه عاملی باشه که باش بجنگن. این نگاه را که آدم بکنه، بله از وجود ابلیس هم راضی است، از اون جهت که خدای الهی، خدای عالم حکمتش اقتضا کرده که این باشد تا زمینه برای رشد انسانها، امتحان انسانها برایش. بله از این جهت میشه راضی. و هرچی دیگر رو شما فرض کنید، بله ممکنه یه جاهایی باشی که ما ندونیم چه حکمتی داره. بله گاهی آدم نیستی رو میبینه، شروری داره، ناراحت میشه، نمیدونه آیا میشه این حکمتی داشته باشه یا نه. عمومه ما ضعفا اینجور هستیم، تا این حکمتی یه چیز رو ندونیم خیلی باورمون نمیشه که کار حکیمانه نیست. همین جریانات سیل و زلزله و نارا که آدم میبینه گاهی یه حالتی پیدا میشه که دیگه فکرش کار نمیکنه، اون چنان منفعل میشیم که گاهی حالات ناخوشایندی پیدا میکنیم، گاهی نسبت به تغییرات الهی گلمن میشه، گاهی زبان به گلهم باز میکنیم. اون که گفتند راضی باشی به قضای الهی یعنی این که سعی کنید خودتون رو تربیت کنید، این حیثیت هایی که منشه رضایت میشید اینا رو اولا بشناسید، بعد در ذهن خودتون حاضر کنید، توجهی به اینها داشته باشید تا این که نسبت به تقدیرات الهی و حکمت های الهی بدگمان نشید. اگر یک جای حادثه اتفاق افتاد، ظلمی به کسی شد، مظلومی به صورت‌های فجیعی مورد تجاوز و ظلم قرار گرفت، این را هم توجه داشته باشید که ممکنه این یک حکمتی داشته باشه و از جهت اینکه یک جزئی از نظام احسن عالم هست، خدای متعال برای اون حکمتی در نظر گرفته. ما عقلمون نمیرسیم. شاید خیلی از موارد تجربه هم کرده باشیم، گاهی از یه موضوعی ناراحت شدیم، ته دلمونم حالا بنده از خود خودم عرض میکنه، از خودم گلمند شدیم که خدا چرا همچین میکنه. گاهی هم شاید از بعضی ها شنیدم میگن خدای زورت به کسی دیگه نرسید، من رو باید اینجور مبتلا کنیم. دیگه اشخاص ضعیف ایمان اینجور حرفا مثل بنده میزنیم. بعد مدتی فهمیدیم عجب، درسته که یک ناراحتی داشت موقت برای ما مشکلی آفرید و اینا، بعدش چقدر آثار خیلی بنی مترتب شد. برای اینکه این عرضم رو تأیید کنم به یک بیان قرآنی، دو تا آیه را یادآوری میکنم توجه داشته باشید. حالا اگه فرصتی شد و خدا حیاتی و توفیقی داد، شاید در جلسات بعد از روایات هم برای این مضمون به صورت مبسوطتری شاهد بیاره. در قرآن کریم میفرماید کتب علیکم القتال و هو کر و عصا ان تکره شیئا و هو خیر و عصا ان تحب شیئا و هو شر و الله یعلم و انتم لا تعلمون. ما جنگ و جهاد را برای شما واجب کردیم، اما این خوشایندتون نیست، هیچ که ابتدا از جنگ خوشش نمیاد، همه دنبال راحتی و آسایش و این که بعضی ها میبینید تلاش میکنند به صورتهای مختلف سازش را برقرار کنند و نرفا. طبیعت حیوانی آدم راحت طلبه، دلش نمیخواد تنشی وجود داشته باشه و فروجو بشه، با هم بسازید دوست باشید. قرآن می فرماد ما قتال را بر شما، نمی فرماد جهاد، کتب علیکم قتال. قتال یعنی هم در صدد کشتن دیگری برآمدن، مواجه شدن با یک کسی برای اینکه دیگری را به قتل برسونه، باب مفاعله است. واجب از شما با کسانی مواجه بشید به قصد کشتنشون. کتب علیکم قتال، و هو کرهن لکا، این مکروه شماست، خوشتون نمیاد. طبعا آدم خوشش نمیاد جنگ و خون ریزی و اینا، ولی آخرش میفرماد والله یعلم و انتم لا تعلمون. یا آیه دیگه هم در مورد مسائل خانوادگی است. خیلی اتفاق میفته در مسائل خانوادگی بین دوتا همسر اختلاف سلیقه پیدا میشه، گاهی به کدورت میکشه. بالاخره خدا دوتا آدم رو مثل هم خلق نکرد، خواسته های متفاوتی است، در یک شرایط اینا بروز میکنه، رویاروی هم قرار میگیره، گاهی کار به جاهای بسیار باریک میکشه. مردهایی هستند یا در مقابل هم خانوهاییم که یه رفتارهای از شوهرش رو میبینن، یه بار دوبار تحمل میکنن، دیگه میرسه به یه جایی که میگن دست هم نمیتونیم ما این همسر تحمل کنیم. قرآن میفرماد فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر شما گاهی از همسرانتون کراهت دارید، خوشتون نمیاد ازشون، خب طبعا یعنی رفتارهایی کردن که باعث این شده شما نسبت به اینا خوشبین نباشید. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، چه بسا است که شما از چیزی کراهت دارید، خوشتون نمیاد، رنجم میبرید، غصه‌ام میخورید، سختیم باید تحمل کنید، خون دل باید بخورید، اما یجعل الله فیه خیرن کثیرا. به اینم توجه داشته باشید. صرف این که دیدید با یک کسی اخلاقتون نمیسازه، فورا در صدد قطع رابطه بر نیایید. یاد بگیرید که تحمل کنید و حتی راضی باشید به اون، به خاطر اینکه خدا در همون کاری که مکروه شماست خیر کثیری قرار میده. اگه میدونستی چه خیر کثیری داره، همون را استقبال میکردید ازش. داستانهای معروفی هست، حالا یه داستانی معروف این آیان عرفا و متصدف هست که معروف، ما خیلی اعتمادی نداریم این نقل ها، البته قسم هم نمیتونیم بخونیم که دروغه. درباره شیخ ابوالحسن خرقانی میگن، یعنی یه نفر شنیده بود که ایشون مقامات عالی داره و خیلی علاقمند شده بود بره خدمت ایشون برسه. حالا من ایشون مقامی دارن یا نه نمیدونم، خدا بهتر میدونه. ایشون رو زیارت نکرده بودیم، ما رفتارشون ندیده بود، هیچ سایی شنیدیم، نمیدونیم هم کدومش راسته یا دروغ. من داستان رو اشاره میکنم، اگر راست باشه داستان آموزنده ایست. رفت در خونه شیخ در زد و خودش نبود، همسرش اومد پشت در، گفت کیه؟ گفت که خونه شیخ ابوالحسن اینجاست. گفت بله، چه کار داری؟ گفت اومدم ببینم ازشون استفاده کنم. زن شروع کرد فحش داده، مردی که احمق از راه دور پاشدی اومدی اینجا، این مردی که شیاد حفتباد را ببینی و برد اومال کارت. بالاخره هشت از دهنش کرد میمند گفت و گفت حالا این کجاست این که تو میگی؟ گفت رفته بیارون هیزم بیره. این از در خونه کرد و رفت طرف بیارون، طرف که میگه رفته بود هیزم بیاره به استلام، و دید از دور قصه از تا من نمیدونم راسته بیده. گفته یه نفر سوار شیره، یه بار هیزمی هم بسا گوی شیر گذاشته داره میاد. از دور کنید اومد گفت واسیب آدم شیره، نزدیک شد دید بله این همین شیخ ابوالحسن است که یه بار هیزمی کنده روی شیر گذاشته داره میاد. رفتش گفت شما شیخ ابوالحسن؟ گفت گفت کاری داشتی؟ گفت من کاری داشتم، اما اول یه سوالی دارم، اول به اون جواب بدی. گفت چیه؟ گفت چرا این زنت طلاق نمیدی؟ من رفتم در خونت احوالت پرسیدم، شروع کرده فحش دادن. گفت چرا طلاقش بده؟ گفت آخه این بددهن آبروری برای تو نمیذاره. گفت من هرچه دارم در اثر صبریست که در مقابل این زن کردم. این مقامی که رسیدم شیر برای من تسلیمه به خاطر صبریست که در مقابل این کردم. چرا طلاقش بدم؟ این قصه ایست که این آقایون عرفا و اینا نقل میکنن. یه داستان واقعی است که من از بعضی بزرگان شنیدم که قطعا درسته، یقین دارم. ایشون میفرمودن در نجف که بودیم ما یه همسایه ای داشتیم، مرد بد اخلاقی بود، نسبت به همسایش خیلی بد رفتاری میکرد، برعکس این خانم بسیار مهربان و آرام و خوش اخلاق بود. بالاخره مردم مریض شد و حالت فلج بهش دست بود که افتاده بود دیگه نمیتونست از جاش بلند بشه. این خانم همچنان با کمال مهربانی ازش پذیرایی میکرد، ولی اون داخل در اثر اخلاق بدی که داشت، اون آقای بزرگوار نرم میکرد که من یقین دارم راست میگه، من مکروهی ازش ندیدم. میگفت گاهی اون اخلاقی که اون مرد داشت خانومش رو صدا میزد، میگفت خانومش اهل کجا بود، دیگه من جزئیاتش رو نقل نمیکنم. اون خانومش رو صدا میزد میگفت بیا اینجا، گفت دست تا بیار جلو، دست خانومش رو میگفت گاز میگرفت دست خانومش رو، از هرسی که داشت و ناراحتی که داشت خانوم دستش رو میگفت بیا راحت. و اون خانم در اثر صبری که در مقابل این شوهر کرد به چه مقاماتی رسید. منظورم مصداق این است که عسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله، عسى ان تکرهوهن و یجعل الله فیهن خیرا کثیرا، یادم نیست اون تکرهوا شیئا مال اون آیه سوره بقره است در مورد قتال. این به نظرم اصلا تکرار که حافظ قرآن هست بفرمید. گوش بهنده هم سنگیه نمیشه. فهم کرده احتمون نه به اصلا تکره و به هر حال الحمدلله که ما حافظان قرآنی داریم که میتونیم از ایشون استفاده کنیم. مضمون هر دو آیه این است که این ناراحتی هایی که ما از حوادث داریم باید گاهی فکر کنیم و حالت انفعالیمون را، عکس العملمون را در مقابل اینا عوض کنیم. درسته به طور طبیعی آدم وقتی با این رفتارهای زشت مواجه میشه ناراحت میشه، اما قرآن به ما یاد میده که شما یک روی دیگه این سکه هم هست که می تواند همین حادثه تلخ برای شما خیراتی داشته باشه. اگر آداب شرعی را رعایت کنید، دستورات خدا را رعایت بکنید، خدا برکاتی در همون براتون میاره که شما باور نمی کردید چنین خیراتی نصیبتون میشه. پس می شود حادثه تلخ ناگوار اما دارای برکات شیرین. حتی قرآن میگه خیرن کثیرا، خیر کثیر درش باشه. وقتی آدم احتمال بده که اینجور باشه، البته ما چون علم غیب نداریم همه حوادث رو نمیتونیم بفهمیم چه خیری داره. وقتی قرآن اینجور میفرماید ما اون را فهمیدیم که خود نظام عالم یک نظام احسنی است. اگر بهتر از این ممکن بود خدا بخل نمیکرد. اون دفعه شاید اشاره کردم گفتم شاید برهان انی، ولی به نظرم اشتباه کردم، ولی بگم برهان لمیست، برای اینکه از علتش که حکمت خدا هست پی به وجود این برکات آدم میبره. به هر حال حالا منطقی اینه بفرمایید یه برهان انیست یا لمی، از این براهین آدم استفاده میکنه که کار خدا عیبی نداره، هرچی عیب هست یا از ماست یا نسبیست. بله ممکن است برای این شیء موقتا اشکالی داشته باشیم، رنجی، عذابی، بیماری، ناراحتی، دردی، بیخوابی، ایجاد کنیم، اما مجموعاً وقتی با نتایج دیگرش میسنجید خواهید دید که باید به این به تقدیر الهی راضی بود. اینا توضیحاتی بود که در حد فهم قاصر بنده، برای اینکه اینا بهتر تصور کنیم که چگونه از همه حوادث عالم میتونیم ما راضی باشیم، در این حالی که باید نسبت به بعضی ها دشمنی داشته باشیم و نسبت به بعضی حوادث به طور فطری انسان ناراحت میشه از اینها. جوابش این است که اینها یک روی قضیه است و مربوط به یک لایه ای از روح ماست. ما باید تقویت کنیم اون لایه دیگر را و اون روی سکه دیگر را بخوانیم تا اینکه بتونیم از همه تقدیرات الهی راضی باشیم. و فقط الله و یاکم انشاءالله.